به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار داریم با تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما باشیم. انشاءالله که مثل همیشه تا پایان نگاه گرم و صمیمی خودتون رو به ما هدیه بدید. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. بحث ما در برنامه گذشته در رابطه با ویژگی‌های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله بود که آغاز کردیم. موضوع اصلی صحبت ما در رابطه با تربیت الگو محور بود. مسیر رو گم نکنیم. در رابطه با تربیت الگو محور صحبت می‌کردیم. رسیدیم به کودکان 7 و 8 ساله و در برنامه گذشته ویژگی‌های اجتماعی این کودکان رو آغاز کردیم به بررسی کردن. سه ویژگی عنوان شد که این ویژگی‌ها عبارت بودن از اینکه این کودکان نیاز به روابط اجتماعی قوی دارند. دومین ویژگیشون اینه که در بازی‌های خودشون جنسیت رو در نظر نمی‌گیرن و در نهایت وابستگی به مادر برخلاف کودکان 5 ساله به حداقل می‌رسه. این بحث رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی که دعوت می‌کنم بیننده این گفتگو باشید. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند سلامتشون بداره.
انشالله. استاد چهارمین ویژگی رو رسیدیم که کودکان اجتماعی، کودکان 7 و 8 ساله از نظر اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارن؟ ویژگی چهارم هست.
ویژگیش اینه که در انتخاب دوستاشون، خصوصا دوستانی که در محیط جدید انتخاب میکنن، به ظواهر دقت دارن و براشون خیلی مهم هستش. اینجا دو تا نکته داره، یعنی یک بحث این هستش که آیا ظاهرنگر باقی میمونه، آیا صرفاً به ظواهر افراد اعتماد میکنه، یا اینکه نه میشه کم کم تغییرش داد، تطبیق ظاهر با درون رو هم ببینه، رفتار رو هم ببینه. اینجا نکته خیلی حساسی دارن در این سن، توجه دیگران را به عنوان ظاهر تلقی میکنن. لذا اگر فرض فرمایید بچه هایی که باشون همراهی بکنن، اظهار دوستی بکنن، اما لباسشون فرض فرماییشون نپسنده، ابتداعا اون همراهی رفتاری کلامی براشون اهمیت داره و جذب میشن. این خودش یک مسیره، یک میشه گفت که جایگاه این بچه ها دارن در یک همچون موقعیتی خودشون قرار میدن. احیانا ما به عنوان یک پرسشگر اگه پرسش بکنیم که چرا به ظاهر نگاه میکنن، ولی این که اگر فرض کنیم بهشون ناروزت توجه نمیکنن، پاسخ اینه که نه، توجه دارن، ولی بحث سر این استش که همو اول انگار آدمی که گول بخوره به ظواهر توجه میکنن. هر کسی ظاهرش جذابتر باشه، آرومتر باشه، برای او همراهتر باشه، دنبال او میرن. مثل پدر و مادرشون فرض فرمایید، اگر پدر مادر برای اونها ظاهر برخوردشون، بحث سر اینه، ظاهر برخوردشون برای اونها جذابتره، برای اونها دلنشینتره، جذب این پدر مادر هستن. اما اگر ظاهر برخورد پدر مادر حالت بوی خشم ازش بیاد، بوی ناراحتی ازش بیاد، بوی یا برداشت، اینطوری بگیم برداشت خشم از ناحیه اونه، برداشت ناراحتی از اونه، یا برداشت فرض فرمایید که خسته بودن ازش میاد، برداشت این که بی‌تفاوت ازش میاد، جذب نمیشن. معناش به این گستردگیه که به اصطلاح باید حتما اون جذابیت اولیه رو مثل یک تابلو بهش نشون بدیم. اگر ما تو این سن نیاییم این رو یه ذره تغییر بدیم، اگر این در این سن کنترل نکنیم، آسیب‌های خاصی براش وجود میاره که تبدیل به ناسازگاری‌های اجتماعی براش میشه، تبدیل به بدبینی‌های به افراد خاص براش وجود میاد و علاقمندی های به افراد خاص. حالا دقت بفرمایید خطرش کجاست؟ خطرش اینجاست وقتی که وارد مدرسه بشن، به عنوان یک اجتماع تقریبا میشه گفت فراگیر وقتی براشون، چون مثلا اینا یه تعداد وقتی تو منزل میگذرونن، یه تعداد وقتی هم به همون اندازه و گاهی کمتر بیشتر تو مدرسه میگذرونن. اون جاهایی که به اسم مهمونی و بازی و تفریح و امثال هست اصلا قابل مقایسه نیست با وقتی که تو مدرسه میگذرونن. خب خیلی کمه امروزه، خصوصا خیلی کمه بچه‌ای که تو این سنین مدرسه نره اصلا، خیلی کمه. اکثریت خانواده ها مدارسشون به مدرسه میفرستن تو این سن، بالای 97-98% اگر نگیم 99% بچه ها مدرسه ای هن. پس بنابراین ما برای اکثریت رو داریم عرض میکنیم. اینا وارد یک اجتماعی میشن که بعد از اجتماع خانواده پررنگ از نظر تنوع آدم ها، از نظر مقدار تفاوت ها، تفاوت های اخلاقی، لباسی، احیانا تفاوت های شاید بگیم امکاناتی که در اختیار بچه ها هست. اینا این بچه ها این حالت رو که میبینن اگر ما جهت بهش ندیم، خیلی زود به عنوان بچه های زود باور، به عنوان بچه هایی که زود هم منتقد میشن، به عنوان بچه های زود همراه میشن، زود هم میبرن، به عنوان بچه هایی که زود وارد یک جریانی میشن، زود هم فاصله میگیرن. این نمیتونه اون ثبات فکر رو به وجود بیاره، ثبات رأی رو به وجود بیاره، ثبات قدم رو به وجود بیاره. لذا اینها کم کم به سمت خانواده های آزاد مطلق پیش میرن و متاسفانه در زندگیشون بحث سازگاری رو تفسیر خاص براش خواهند داشت، بحث همراهی رو تفسیر خاص براش خواهند داشت، بحث خوش اخلاقی رو تفسیر خاص براش خواهند داشت. لذا تو بحث انتخاب‌های بعدی، مثل انتخاب همسر، مثل انتخاب شغل، مثل انتخاب مکان، مثل همراهی مکان، اینا معمولاً مشکل پیدا می‌کنن، اذیت میشن، اذیت روحی میشن، اذیت به اصطلاح شغلی میشن. لذا اینطور بچه‌ها دچار یک مجموعه ناراحتیایی که بشن، دو سه نوع ناراحتی بینشون بیشتر شکل میگیره. یکیش حسادته. عجیب وقتی نتونن خودشون رو با درون کار فکری دیگران همراه بکنن، به حسادت روی میارن. برای اینکه خودشون رو تثبیت بکنن ناچارن دیگران رو نفی بکنن، برای اینکه خودشون رو آرام کنن ناچارن دیگران رو یه جوری نادرست ببینن، نقد بکنن، نقد بی پایه به تعبیری. نقد نکنی اسمش گذاشت، ولی خود حالا ظاهرا میگیم نقد، چون نقد حتما یک بحث مستقل ریشه‌ای داره ابتداعا. پس بنابراین این آسیب رو سراغشون میاد به عنوان حسادت، که حسادت، کسی حسادت پیدا کرد دروغ میگه، کسی حسادت پیدا کرد عرضم مدرشم غیبت میکنه، کسی که حسادت پیدا کرد حتما اینطوری بگیم که ناآرام هستش، اصلا نمیتونه آرام باشه. دیدی بس مثلا میگه نه فلانی مریضه، میگه نه یه مقدار بالاتر بود، بگو ناآرامه. چرا؟ چون توی مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امثال هم نمیتونه با همه راه بیاد. تو مسائل خانواده به طریق اولا خیلی راحت نمیشه باهاش زندگی کرد. پس یه نکته اینطوریه، از همینجا باید ثباتی رو به وجود بیاریم که در ظاهر بینی که این موقعیت براش هست کمکش کنیم، ظاهر رو براش تفسیر قائل باشه، ظاهر رو براش یه تحلیل قائل باشه، تا هر ظاهری رو نپذیره، هر ظاهری رو هم از بین نبره، هر ظاهری رو دفع نکنه، معیارهاش معیار ظاهر بینی نشه، باقی بمونه. نکته دیگری که، یا آسیب دیگری که براشون به وجود میاد، متاسفانه عجول بودنه. میخواد زود نتیجه بگیره، یعنی خیلی زود درسش رو بنویسه تمام کنه، اگه زمان میبره خستش میکنه. اگر زود به اصطلاح این مهمونی تمام نشه خسته میشه، لذا ممکن هستش نخونق کنه. یا اگر زود این مسافرت به پایان نرسه اذیتش میکنه، یا اگر زود به این نتیجه بیکاری نرسه اذیتش میکنه. بعد این بزرگتر بشه، به نوجوانی جوانی برسه، زود به هر چیزی بخواد برسه خب نمیتونه آرامش براش ایجاد کنه، دچار مشکلات خاص خودشو میشه، لذا همیشه اون موقع ناراضیه، تو همه چی دست میزنه نارضایتی براش هی به وجود میاد. اینطور آدم ها نمیتونن آدم های مؤثری برای جهان باشن، آدم های مؤثری برای اجتماع باشن، آدم های مؤثری برای خودشون باشن. پس بنابراین اینم آسیب خطرناکی است که عجول بودن میاد سراغشون. سومین آسیبی که میاد سراغ اینها معمولا در انتخاب های بنیادین دچار یک نوع بدبینی میشن. شاید بعضی ها بفرمایم خوب ریشش در همون دوتای اولی هم یه جوری هست دیگه، چون هم حسود شد هم عجول شد اینطوری میشه. ممکنه، ممکن همون کمک بهش بکنه واقعا این بدبینی رو براش به وجود بیاره. در انتخاب ها وقتی بدبینی براش بود میاد، اول به ظاهر نگاه میکنه، فرض فرمایید نگاش میکنه که یه نوع لبخند زد، میگه ها این پوزخند رو من زد. خب اگر لبخند هم نزدنی ما داری، فرض فرمایید آروم باشی، میگه ها این اصلا دوست نداره من باش باشم،
توجه نمیکنه.
ببینید این بدبینی باز آسیب بزرگیست برای زندگی اینها. و آخرین آسیبی که بهش بپردازن در یادگیری، چون عجول هستن یادگیری درسیشون تضعیف میشه و بایستی که با کمک استاد خصوصی و با کمک پول و با کمک ارزم حضور شما تذکر و امثال هم رسوندش. این ضرر بعدیش بعدا معلوم میشه. شاید یه خانواده بگه خب من الان بچه‌م این کار میکنم، یا نه بچه‌م که دبیرستانیه تو این سن این کار کردم، الان دبیرستانیه براش معلم خصوصی میگیرم. خیلی خوب، حالا اون نظره دیگه، ولی ما از نظر نظری حرف نمیزنیم، ما بحث مطالب بنیادین علمی رو عرض میکنیم که این کار کار درستی نیست، واقعا نمیتونه انسان رو به یه جایی برسونه، انسان رو به یه موقعیتی برسونه. حتما یه جایی ضربه رو خواهد دید، حتما یه جایی آسیبش رو خواهد دید. شاید بگن آه در هر زمینه استاد خصوصی ممنوع، نه، ما بحث درسای مدرسه رو داریم میگیم. ممکنه شما فرض فرمایید تو بحث خطاطی بگید که یه جایی میخوام ایشون بذارم فرض در عرض مثلا 3 ماه تمام کنه،
بله
اشکال نداره. یا تو بحث زبان جدیدی میخواد یاد بگیره، یه استاد براش بگیرم کمکش کنه. چرا؟ چون که ایشون اگه بره تو جمع، فرض فرمایید ایشون آدمی است که خودش هم کار میکنه، ممکن اونجا اذیت بشه، چون خودش کار میکنه، ببین قیدو دارین، چون خودش کار میکنه. ولی اگه خودش کار جدایی نداشته و فعالیت و تلاش جدایی از دیگران نداشته اضافی بر سازمان، خب این باید بره تو جمع یاد بگیره تا زبان خوب یاد بگیره. مثل این هستش که تو یک کشوری قرار گرفته که اون زبان باید ناچار حرف بزنه. خب پس این تفاوت هست، این تفاوت ها ما را به اشتباه اندازه. خلاصه شرح کنم، اینها این ظاهری بودن رو، یعنی توجه به ظاهر دیگران کردن و با او دوست شدن، یه خوبیه داره، ولی چندین آسیب اینطوری داره، باید پیشگیری کرد، بایستی که حتما توجه بهش کرد با توجه مطالبی که عرض کردم. این از خصوصیت یا ویژگی بعدیشون. ویژگی دیگری که دارن اینه که شخصیت اونها تحت تأثیر دیگران تغییر میکنه. یعنی ما زحمت کشیدیم در 6 سال گذشته، این بچه ایشون رو آوردیم توی یک مسیر قرار دادیم، مراقبت کردیم هر حرفی نزنه، مراقبت کردیم هر نوع رفتاری از خودش نشون نده. این مادره دلسوز مهربان از وقت زندگی خودش، از وقت شاید تحصیل خودش، از وقت تفریح خودش گذاشت که این بچهش مثلا چه حرفی نزنه، چه حرفی بزنه، چجور لباس بوشه، چجور خوراک بخوره، چطوری راه بره، چطوری بخوابه و و و. اما الان یه دفعه تحت تاثیر یک گروهی قرار بگیره به نام بچه های همسایه، یا تحت تاثیر یک گروهی قرار بگیره به نام همکلاسیاش، یا تحت تاثیر یک گروهی قرار بگیره فرض فرمایید به نام همبازیایی که فلان جا هستن. لذا شخصیتش تحت تاثیر دیگران هستش و تحت تاثیر اونها تغییر میکنه، یک هشدار اینجا. یعنی یه ویژگی منفی بچه‌ها از یه جهت مطرح میکنه که تغییر منفی کنن. یه هشدار اینطوری. از یه طرف هم میفرماد نه، شما اگر میخوای تغییر مثبت بدی الان وقتشه. اگر در 6 سال گذشته به هر دلیلی برای بچه‌تون مشکل پیش اومده، الان وقتشه. مثلا بچه شما خانم یا آقا 3 ساله بوده، طلاق حاصل شده، خدای نکرده آسیب دیده، الان بچه 7 8 ساله است، الان وقتشه بیا این مدار اون تغییرات درش ایجاد کن. اون آسیب های دوران طلاق 6 4 ساله بود، الان از بین ببر آسیب هاش رو. یه نقطه مثبته. یا فرض فرمایید ایشون خدای ناکرده در 4 5 سالگی، مثلا 3 سالگی 2 سالگی یه نوع بیماری گرفت، در اثر اون بیماری زیاده روی بهش رسیدن، توجه بهش کردن، ناچارم بودن بهش برسن، خب آسیب هایی به وجود اومده برای شخص نظر شخصیتی. یه فرد وابسته شده، یه فرد کم تعرض شده، یه فرد کم اراده شده، اعتماد به نفس نداره، تو بعد شخصیتیش داره خودش نشون میده، الان وقتشه. ببینید پس دو گرایش داره. یه گرایش این که اگر تا الان آسیب شخصیتی بهش رسیده در اثر هر چی بوده، در اثر زیادی توجه در بیماری، یا در اثر فرض و فرمایید که خدای ناکرده طلاق، جز فایی نظر نه، پدر یا مادر به هر دلیلی مأموریتی براش پیش اومده خیلی کنارش نبودن و امثاله، یا نه راحت تر بگم در دوره به اصطلاح بعد از شیرخارگی یا هنگام شیرخارگی ایشونو مهد کودک یا مهد کودکستانی بردن که استاندارد نیست کارش، آسیب دیده از نظر شخصیتی، الان وقتشه. متوجه شدی؟ الان وقتشه. پس این بود مثبتشه که الان شروع کن. منفیشم به این معنا که میگه مراقب باش، الان خیلی راحت مثل اون ظاهربینی که عرض کردیم خدمتتون داره، از اون ظاهربینی استفاده کنه، شخصیتش تحت تاثیر دیگران قرار بگیره و جذب دیگران بشه. پس خیلی میدان قشنگیه از جهتی و خطرناکه از جهتی. قشنگه، میشه بازسازی کرد گذشتش رو، خطرناکه میشه از دستش داد هر اونچه که زحمت کشیدیم. اینو باید کنار هم قرار
بگیریم. بسیار. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم. دوستان عزیز ارجمن، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر، یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم، همراه شما مجدد خواهیم بود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: میان فرزندانتان عدالت ورزید، همان گونه که شما نیز دوست می‌دارید در نیکی کردن و مهر ورزیدن میان خودتان عدالت ورزند. مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 473.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. ما در برنامه کانون مهر در حال صحبت در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله هستیم. پنجمین ویژگی رو داریم بررسی میکنیم. این ویژگی عبارت است از اینکه شخصیت این کودکان تحت تاثیر دیگران تغییر میکنه. بحثمون رو ادامه خواهیم داد. در خدمتتون.
خواهش میکنم. بله، توی ویژگی بعدی هم اتفاقا همین بحث رو داریم که پایه شخصیت اینها تو این سن شکل میگیره. یعنی سن خیلی حساسی است. از کردم دوره اساس رو اگر تو اطراف 6 سالگی 7 سالگی مطرح میکنن، به این خاطره پایه کار شکل میگیره. خب وقتی شخصیت پایش اینجا شکل میگیره، به این دوتای بحث ویژگی پنجم رو باید دقت کرد که حتما ما اون بود منفیش رو، راه کنترلش رو بایستی با دقت اجرا کنیم، و بود مثبتش که جهت اصلاح هست راهش رو باید جدا کنیم، درست کنیم. یکی از مواردی که خیلی میتونه در بعد منفی پیشگیرانه عمل بکنیم و شخصیتش رو درست انجام بدیم، بیایم ابزارهای بازیش رو عوض کنیم. یعنی اینکه دیگه این دختر خانم رو از عروسک و از نمیدونم مسائل این چنینی که مال دوره قبل از 7 سالگی جداش کنیم. این آقا پسر رو از یه 4 تا ماشین و نمیدونم 4 تا فرض بکنیم ابزارهای دستی دیگه جداش کنیم.
استاد دست عروسکی میفهمیم متاسفانه در سنهای بالا الان هنوزم دارن از عروسک استفاده میکنن.
خب این آسیب بزرگ شخصیتیه و نظر شخصیتی داره، آسیب هایی که میبینم خودش متوجه نیست. اون در بعد احساس درونی 7 ساله نیست، بلکه 4-5 ساله است، 3 ساله است، ممکنه 40 سالش باشه از نظر سن. ما یه سن تقویمی داریم، یه سن عقلی داریم.
بله.
در بعد عقلیمون انشالله میایم بحث بیشتر میکنیم. در سن تقویمی همین نیست که تو شناسنامون هست. سن عقلی بحری هوشمون را شامل میشه، هوش هیجانیمون را شامل میشه، بود شخصیتیمون را شکل گرفته را شامل میشه. گاهی کسی واقعا از نظر سن تقویمیش رشد کرده، سال پشت سال گذشته، ولی چنان اون درونش در دوره 2-3 سالگی جا مونده که الان خیلی راحت، خیلی راحت مثل همون دوره 3 سالگی 4 سالگی اگر با این اشیا بازی نکنه نمیتونه واقعا با مردم، با اطرافیان، خصوصا با فامیلش تعامل داشته باشه. لذا دچار افسردگی های خاص میشن، دچار درگیری های فامیلی خاص میشن، دچار نگرانی های به اصطلاح و اضطراب های بین فردی میشن.
غافل از اینکه بدونن منشأ و سرچشمه این کجاست.
منشأش از اینجاست و این پدر مادره که متاسفانه باید روز قیامت پاسخگو باشن که چرا شما آنچه که لازمه فرزندتون بود بهش دقت نکردید. فرزند حضرت علی علیه السلام فرمود شما بهترین ارثی که برای بچه‌تون می‌گذاری تربیتشه، نه مال. او خودش مال به دست میاره اگر عاقل پرورش پیدا کنه، اگر متعادل پرورش پیدا کنه، او خیلی زود از تو ثروتمندتر میشه، خیلی زود میتونه موقعیت اقتصادی زندگیش رو سر و سامان بهتری بده ولو دیگران نتونن، او خوب میتونه. بنابراین ما به فکر این باشیم که ایشون وقتی سنش هم سن ما شد واقعا دائم وجودش آشوب نباشه، دائم ترس از این نداشته باشه که امشب مهمونی فلان جا از فلانی هم میاد چه اتفاقی میفته، ترس از این نداشته باشید که مهمونش براش میاد فلانی مثلا چه اتفاقی میفته. بسیار خوشحال کننده براش بشه، بسیار آرام بخشنده براش بشه، بسیار روان کننده برای زندگیش باشه و این برمیگرده به این دوره. بنابراین عرض کردم یکی از شاخصها خیلی راحته، یکی از ویژگی هایی که میتونیم بفهمیم اون دوره را در دوره خودش جا گذاشتیم یا نه همینه، ببینیم از این اسباب بازی چقدر استفاده میکنیم، چقدر علاقه بهش داریم. تعارفی نداره، یعنی اون کسی که همچه که فرمودی تو این سن مثلا با عروسک همراهه، شک نکنید با امثال فامیلش مخصوصا فامیلای نزدیکش خیلی نمیتونه راه بیاد. وقتی میگه شک نکنید شاید بگه آقا یه ذره اینقدر جا بذار، مثلا بگو که ممکنه. نه نه، بله یه استثناهایی هست، یک استثناهایی هست که این آدم با همسری روبرو بشه که او بتونه یه تغییراتی براش به وجود بیاره که این خیلی خیلی کمه. چون خب بعضی هم میگن ما مثلا شوهر میکنیم مردمون رو تغییر میدیم، بعضی مردم میگن ما زن بگیریم زنمون رو تغییر میدیم. به این سادگی نیست، واقعا به این سادگی نیست. باید زمینه‌ای داشته باشن همدیگر رو همراهی کنن. پس بنابراین این نکته مهمه که اسباب‌بازی‌هاشون باید الان تغییر بدیم تا این ثبات شخصیتی براشون شکل بگیره. دیگه اسباب‌بازی‌های دوره‌های قبل معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه. اینا به عنوان اینکه بزرگ شدن دیگه، به عنوان اینکه داره قدرت اجتماعی عقلانیش با هم همگن میشه که حالا تو بحث عقلانیش بیشتر باز می‌کنه مطلب رو. برای اون آفسر دیگه بحث شمشیر زدن و بحث نمیدونم ارزم بزرگ شما ماشین بازی کردن و بحث این چینی باید دیگه جا بیفته، بره تو بحث های دیگر. مثلا فرض فرمایید برای این آفسر ابزارهای ورزشی دیگه براش جای بازیش میگیره، یعنی هم ورزش و هم سرگرمی به تعبیری. برای این دختر خانم ابزارهای ورزشی یا موقعیت های ورزشی هم سرگرمی هم یه همچه حالتی هست. ما بایستی بریم به اون سمت که این بچه خودش هم باورش بیاد که بزرگ شده، اعتماد به خودش پیدا بکنه، اراده پیاده کردن این تفکر بلند رو هم داشته باشه و پیدا بکنه. بله. پس یه نکته مهمه اینجا، یک گیر ممکنه پیدا کنن بعضی از خانواده‌ها، بگن که خب این بچه اینقدر وابسته به وسایلش هست، اتفاقا شب هم میخوابه ماید مثلا اینا همراهش باشه. حالا من وسایل اصلا بازی ها چون وقت نیست نانو این برای عروسک برای معنا کردیم و وز شمشیر رو نمیدونم چی میگن ماشینم برای پسر من کرد، به این معنا نیست این دوتا باشه، نه هر کدام انواع وسایل بازی است تو این سنه کمتر دیگه.
بله.
من یه نمونه عرض کردم، میگه فرق کنیم با اون نمونه میدونم باش میخوابه چه کار کنیم جداش کنیم. بس سر اینجاست که ایشون از نظر شخصیتی الان باید یه تغییری که ایجاد بشه، دیگران میتونن تغییر درش ایجاد بکنن، بهترین کار اینه که با مقداری از آدم‌های بزرگتر تحت عنوان‌های مختلفی که برام اتفاق میفته رفت آمد بهشون بدیم، مثل مهمانی‌ها. تو مهمانی‌ها نگذاریم خودشون جدا بشن بچه‌ها، به بهانه‌های مختلف باید باشون همراهی بکنیم. چند دقیقه، هر چند دقیقه یک بار یکی از اعضای خانواده بره سراغ بچه‌ها، بیارشون تو میدون، به بهانه اینکه فرض فرمایید یکیشون یک مطلبی گفته، میگه برای جمع بگید مثلا، یا نه یه نکته‌ای داریم از این دختر خانه می‌خوایم بپرسیم جوابش بلده. این مدیریت کردن بچه‌ها برای کشوندن تو این جمع بزرگسالا یک هنر هست، قبول دارم، ولی خیلی ساده است. کافیه ما بخوایم به شکل‌های مختلف، خصوصا مادرها راحت میتونن بچه‌ها را بیارن تو این سمت و سو که اون حالت تعامل روح بزرگسالانه در وجودشون دمیده میشه، راحت تر میان، لذا اون شخصیت کودکی رو جا میذارن به شخصیت کم کم نوجوانی، میخوان خودشون رو تطبیق بدن که اون موقع میشن چی؟ خود به خود خیلی طبیعی و فطری همراهی با بزرگ سالا جز ویژگی هاشونه، یعنی خودشون میخوان همراهی کنن و مگه ما هم نخواهیم، چون جز ویژگی هاشون قرار میگیره. یعنی رفت تو 9 سالگی قطعا این حالت رو تو وجودش باید باشه، اگر نیست موقع اشکاله که بگه همپایگی با بزرگ سالان، احساس استقلال از خصوصا عواطف مادر. یعنی چی؟ یعنی در این حالی که مادر را دوست داره نمیخواد دیگه همراهیش باشه، این باید اتفاق بیفته چون تو وجودشه، باید تقویتش بکنی. خب اینا نکته کنار هم هست. پس بنابراین این پایه شخصیت رو در این سن شکل درست بهش بدیم، یکی از راه ها اینه که اسباب بازی ازشون جدا کنیم، بیارین توی بازی های دیگه که ابزارها داره. دومین کاری که میکنیم اینه که در کارهای خودمون شریکشون کنیم، در بازی های خودمون شریکشون کنیم. فرض فرمایید اگه اونها در دوره کودکی با هم عروسک بازی میکردن، حالا بیان بگیم مثلا فرض فرمایید با هم والیبال کنیم، با هم تنیس انجام بدیم، با هم مثلا میگم ها، با هم بیان بدو کنیم، با هم تناب کشی کنیم، با هم فرض کنیم چی خیلی کارهای دیگه. داخل پرانتز ممکنه بابای بزرگواری الان به فوری حرف ما رو بشنوه، میگه ای بابا از جای گرم حرفش نمیدونم چی اینو چنان
صداش از جای گرم.
آره بابا آخه من وقت ندارم. واقعا فوری ممکنه مطلب بفرمایدا. ما عرضمون اینه تمام کسانی که بیش از وقتشون کار میکنن حتما ضرر میکنن، تمام افرادی که وقتی رو برای همراهی با بچه‌ها می‌گذارن حتما سود می‌کنن. چرا؟ چون بچه‌هایی که از پدر فول تایم کار تربیت میشن بدون استثنا آسیب‌های مصرف غیر مستقیم زیاد دارن. و جالب‌تر بهتون بگم همراهی برای کمک به اقتصاد خانواده غیر مستقیم بتونه کمک بکنه رو ندارن، مستقیمش چه بموند دیگه. جلسه. یعنی از نظر اقتصادی هم به ضرره، چه از نظر تربیتی، چه برسه از نظر اخلاقی شخصیتی و امثاله ها. لذا اسلام عزیز تقسیم میکنه وقت ما را برای اینطور موارد. بحث درآمد نیست اینجاها، خب حضرت عالی الهی شکر رشته تحصیلیتون مدیریت های اینچنینیه، بهتر از بنده میدونید که واقعا مدیریت زندگی مدیریتی کارخونه است. مدیریتی کارخونه جزی از مدیریت زندگی، البته مدیریت ارزم به حضور شما زندگی خیلی بزرگتر از مدیریت یک کشوره. مشهوره، میگن کسی که یک خونه رو بتونه خوب اداره کنه رئیس جمهور خوبی خواهد شد. اگه نمیتونه خونش رو اداره کنه ممکنه رأی بره، ولی یه کشوری رو به گند میکشه اون موقع. تعبیرش اینه ها، یعنی لفظ بدی طوری به کار میبرن براش که نمیتونه، تعارفی هم نداره. خیلی عجیبه این. کتابای زیادی هم نوشته شده.
یه مثال خیلی جالب و یکی از اساتید میگفتن که زندگی رو اگر ما به یک چرخ تشبیه بکنیم و قسمت‌های مختلف زندگیمون رو پره‌های این چرخ در نظر بگیریم، یک پره برای زندگی شغلی، یک پره برای زندگی علمی، یک پره برای زندگی خانوادگی و و و، اگر اینها متوازن باشن چرخ میچرخه. اگر به فرض مثلا پره زندگی کاری ما بزرگ باشه، پره زندگی خانوادگی کوچیک باشه، این چرخ نیست،
نه اصلا میلنگه.
بله،
اصطلاحاً میگن بالانس نیست.
همینطور.
و مثل چرخ ماشینی که بالانس نباشه فرمان میزنه و ممکنه همین دوچار مشکلات بعدیش بکنه و فرمان ببره، به تعبیری دایی هدست.
بله.
و واقعا فرمان میبره این شخص. یه نوع تصادف های درونی داره. این تصادف ممکنه تصادف با خانواده همسرش باشه.
بله.
یعنی درگیری دیگه. این تصادف ممکنه با خود بچه ها باشه، یعنی درگیری. این تصادف نه، با شانس خودشه، درگیره. یعنی موقع با واقعا این خرافه میاد تو زندگیشا، ما شانس نداریم. ما بخت و اقبالمون اینه. بزرگوار، تو که مسلمانی، ما ختام با بزرگواری مسلمانه، یعنی چی این؟ بخت و اقبال دست خودمونه.
درست.
چرا؟ برای اینکه شب قدر رو برای ما قرار دادن که مقدرات رو خودمون بریم سراغش. دیگه بالاتر از این؟ آه شما شبهای جمعه رو شب قدر بدون. تنها شب 21 و 22 و 19 ماه رمضان شب قدر ندون. شما ما شعبان 15 شعبان رو شب قدر بدون، نیمه شعبان رو ببینید شب قدر رو تقسیم کرده اینطوری. بعضی از بزرگوارا واقعا ارزش برایش قائلن، عظمت شب جمعه را به عنوان شب قدر درک میکنن. میگن که شما چرا بایستی که شب قدر فرض کنی به تفریح های ناهمگونه با این موارد بگذرونی، به تفریح های بگذار که اینطور معنویتت بالا ببره.
همیشه.
چرا؟ چون خودت میخوای مقدرات رو عوض کنی. خدا فرموده، خدا فرموده شما بیاید بخواید، منم از رگ گردن به شما نزدیکترم و این تغییرات براتون ایجاد کنم. حالا سرش چیه؟ جای بحث اینجا نیست. تو بحث کلامی باید بزرگان اساتید کلامی بحثش رو مطرح کنن، یا تو بحث اخلاقیش اگر برسیم توی بحثای بعدیش اونجا باید عرضو کنیم چه سری داره که خداوند در اختیار خودمون قرارش داد. و بعد خدا بیاد فرمایه خب بسم الله، به عنوان ارحم الرحیم بودنش، به عنوان رحمان و رحیم بودنش، به عنوان مهربان بودنش، به عنوان بخشنده بودنش، بیاد اون موقع در اختیار ما خیلی راحت هم قرار بده.
درست.
بس اینجاست که واقعا ما اون پره ها رو باید متعادل کنیم و دست خودمونه، هیچ ربطی به شانس نداره.
استاد یه مقدار از بحث منحرف میشیم اما جای صحبت داره. شاید این بحثی که الان باز کردیم حرف دل خیلی از خانم‌های متأهل باشه که همسرشون به فرموده شما کل زمانش در حال کار کردنه. در حد چند جمله کسانی که درگیر کار هستن به صورت تمام وقت چه باید بهشون بگیم که اون نگرششون عوض بشه؟ شاید نگرششون اینه که من دارم برای خانواده‌ام زحمت میکشم تا تأمین باشن، ببین هیچی هم کم ندارن. خیلی این جملات مشابه این تکرار میشه. در حد چند جمله به این موضوع بپردازه فکر کنم جا داشته باشه.
یکی از موارد اینه که بعد این وظیفت چیه. اول خودت وظیفت رو بشناس. اصلا شما وظیفت رو از نظر شرع مقدس بگیم، از نظر نه علم روز بگیم، وظیفت چیه؟ این نکته اول. آیا وظیفت واقعا تأمین این امکانات اولیه است که همه چیز نیست بلکه گاهی آسیب میرسونه؟ دوم، بعد از شناخت وظیفت باید ببینیم که شما بین تو منزلت چند تا آسیب وجود داره. مثلا بانوی منزل، بچه منزل آیا دچار بعضی از مسائل امراض شدن یا نه؟ مثل چی؟ مثل امراضی که منشأ روحی داره، منشأ عصبی داره، مثل امراضی که مشترک جسم و روحه. خیلی از دردهای کمر، دردهای گردن، دردهای زانو تعارفی که نداره دیگه. امروزه بحث سر اینه. اتفاقا همین چند پریشب جایی بودیم، مهمونی بود، یه بنده خدایی میگفت که من کلی پول خرج کردم، خانومی بود، کلی پول خرج کردم، رفتم ارتوپد، آخرش این آقایی که معروف هست، مشهور هست، میگن آی چنینه و چنانه در ارتوپدی، آخر بعد عکسای منو دیده و امارای من دیده، میگه که تو بس عصبیته. من کجا عصبیم؟ بس سر اینها. میگیم اگر متخصصه به قول خودتون مشهوره، بدون اینه یه واقعیته. آسیب هایی که تو زندگی ما داریم یه واقعیتی هست، یه ریشه هایی داره. این ریشه ها رو مثل درخت، شما ملاحظه فرمایید، درخت صرفا بس آب دادن نیست، فقط آبش بدیم دیگه تمام شد، نه خیر، آفت زدایی میخواد، آسیب زدایی میخواد، تقویت کنندگی میخواد. یک واقعیتی است، وگرنه هر کسی کشاورز میشه اون موقع دیگه.
بله.
چرا یکی در یک هکتار فرض فرمایید چندین تن سیب درختی میگیره، چندین تن میدن فرض گندم میگیره برای مزرعه درندون، شما یکی نمیتونه؟ بس سر همین است. نکته اینه. پس اینا نکته دوم. نکته سومی که اینجا داره اتفاق میفته خیلی جالبتر از اینها هست. باید بگیم که شما فکر کنید چه مقدار اعضای خانواده در رشد و تکامل و متعادل رسوندن خانواده از نظر اقتصاد، از نظر آرامش، از نظر روابط سهیم هستن. واقعا خیلی وقتا نمیتونه اینا کار انجام بده دیگه. از این دست مواردی که یه تستی هست، دو تا کتاب را من عرض بکنم که خیلی میتونه تو این قضیه مؤثر باشه. پروفسور آرون تیبک یک شناخت‌شناس آمریکاییه، کتابی داره تحت عنوان عشق هرگز کافی نیست، ترجمه ایرانی هم داره، آیه دکتر مهدی قراچه‌داغی ترجمهش کرده. چیزای دیگه لازمه، چون میگه من چون عاشقش هستم تمام، و چون عاشقش هستم براش کار میکنم. میگه نخیر، چیزای دیگه لازمه. بعد اونجا یه تست هایی داده، تست ها در هر موضوعی یک صفحه تست براش داده، میگه خود تستت رو به اصطلاح انجام بده و بعد خودش هم میتونه نمره شو بده، نیاز نیست کسی تحلیل کنه براش. این یک کتابه. یک کتاب هست پروفسور جیمز به اصطلاح، این رو اصلیتش جای دیگه است ولی در لندن بزرگ شده، استاد دانشگاه های اونجا هستش. کتابی نوشته تحت عنوان اندازه‌گیری توانمندی یک مرد در منزل. اندازه‌گیری توانمندی یک مرد در منزل، یعنی با همین اسم الان ترجمه فارسی هست، با همین اسم هم به تعبیر ترجمه عربیش هم هست. هلی. کتاب پرفروشیه. اونجا این مطلب رو مطرح کرده. ما می‌خوایم ببینیم چقدر واقعش تو منزل موفقیم، چقدر تونستیم کنترل کنیم، چقدر تونستیم مدیریت بکنیم. یه کتاب دیگه هم حالا اشکال نداره معرفی بکنم، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر پاک نژاد. خب این رساله اصلیش بوده در دانشگاه، یکی از دانشگاه های آمریکا که فارغ التحصیل اونجا بوده، اومده به عرض موضوع شما 24 جلد ترجمه شده، 24 جلد در ایران فارسیه، یه جلدش مربوط به آقایانه، یه جلدش مربوط به خانماست. یک مثلا یکیش نوشته شوهرداری، یکیش نوشته زنداری. اونجا خیلی قشنگ بحث رو مطرح کرده از نظر پزشکی، چون تخصص خودش تو این زمینه هم بوده، از نظر پزشکی و از نظر روان پزشکی، بعد از نظر روایت قرآن و اطرت، تحت نظر مرحوم آیت الله صدوقی این بحث رو مطرح کرده، مقدمه شما برده. ما الان کتاب معرفی کردم که بزرگوارا ملاحظه بفرمایند چقدر کاربردی میتونه تو این زمینه زندگیشون رو جهت بده.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه بدید باز مجدد یه فاصله بگیریم. خیلی ممنون از بحثتون. یه بخش رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم مجدد همراه شما هست. Thank you.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
خیلی ممنون، متشکرم که همچنان بیننده برنامه خودتون هستی. شما در حال تماشا کردن برنامه کانرمر هستی به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. دعوت میکنم حتما با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی برنامه در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. استاد، در رابطه با همین موضوع که صحبت فرمودید، یک سوالی داریم. در البته شرایط برعکس هست. آقا مسعود از اصفهان سوال کردن که ما با اینکه شرایط مالی خوبی نداریم، همسرم سر کار میره، اما من مخالفم با توجه به اینکه ما نیاز مالی هم داریم. چرا؟ چون که زندگی ما واقعا به این واسطه به هم ریخته. نه غذایی داریم، غذای آماده‌ای داریم، نه لباس شسته‌ای داریم و نه حتی وقت گفتگوی خصوصی و زندگی خصوصی داریم. لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببینید، این تعبیر زیباییه که عکس اون، ببینید، یه واقعیته. آنچه که برای زیاد کار کردن مرد بده، برای زن هم همینه،
حتی بدترش. آیه
حالا بدترش هم مشخصا میگیم کجا. ببینید، زن موتور محرکه آرامش در منزله، موتور محرکه آرامش در منزله. مرد ستون آرامش در منزله. با هم فرق میکنن. وقتی میگی موتور محرکه آرامش، به این معنا که اوست که بایستی که پیشا پیش ذهنیت ها رو بیاره. من یک روایت رو عرض بکنم ابتداعا که چقدر عظمت داره، چقدر ارزش داره و چقدر جایگاه باز میکنه. هرچند این روایت رو یک بار دیگه خوندم، بعد این به صورت های 1-2-3 پاسخ این بزرگوار رو هم عرض بکنم. این روایت رو چون یه بار دیگه عرض کردم، با سرعت هم بیان کنیم، توضیح هم نمیدم. ابو ایوب انصاری که یکی از یاران رسول گرامی اسلام صلوات الله سلام علیه هستش، فرزندی داشتن. حالا بعضیا گفتن 4 ساله، بعضیا گفتن 3 ساله. این مریض شد. مریضیش خیلی زیاد، تب بالایی داشتن. مرد رفت سر کار، ناچار بود. وقتی که نزدیک بود برگرده، بچه به دنیا از دنیا رفت. این خانم چون دست پرورده پای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش، میفهمه باید چی کار کنه. با همسر همسایه یا به خانم همسایه که همراه بودن کمک ازش میخواد، سری اتاق دیگه میبره و اونجا میذاردش. میگه که آقا رسول الله فرمود زن باید به استقبال شوهرش بره وقتی از سر کار میاد، زنی که تو خونه است. آب رو آماده میکنه، میره استقبالش، میدونه کی میاد. خدا قوت، آب را میده، در صورتش میشوره. اون حالت، چون تو باغستان ها کار میکرده، خاکی امثالی سر چشمه تمیز میشه. اما مرد هم مرده به تعبیری، چون همچون زنی هست همچون مردی هم هست. بلا فاصله بعد از اظهار ارادت و توجه به زحمت این خانم که برای بچهش کشیده، خدا قوت گفتن های اینچینی، یعنی از دیدش دور نیست، خیلی مهمه این نکته، بسیار بسیار مهمه. برای خانم‌ها خیلی ارزشمنده که شوهر این رو از نقطه از دیدش دور نیست که این زحمت داره میکشه. میگه اون زحمتی که برای بچه که مریضه کشیدی مضاعف شد، زمین خدا به اصطلاح اجرتون بده. حالا چجوریه؟ ایشون فرماید در خواب ناز هستش. حالا نه، اصلا ممکنه حالا بیدارم نشه، بیدار نمیشه، بعد آخرش میگه بیدار نمیشه. یه جوری گوشه گفته، ولی اون هنوز متوجه نبود چی بهش گفته. میرن شام میخورن، میخوابن. من حالا قطع میکنم این مقداری از روایت، اون جلسه قبل من از کردم قطع کردم، چون بالاخره شبکه مثلا عمومیه، حیا میکنین قسمت شرط کنین. صبح پا میشن، غسل میکنن، نماز میخونن و صبحانه میخورد، میرسه بخواد بره سر کار. خانم میگه که آقا صبر کنید، سوال دارم، اگر امانتی دستون باشه باید چیکار کنیم؟ چون خب معلومه رسول الله فرمود دیدرنگ باید بدید به صاحبش و خدا بدید. خب معلومه باید به خدا باید بدید که خیلی خوب خداوند یه امانتی ما داد، این بچه بود دیروز از ما گرفت. چرا من نگفتیم؟ ها شما خسته بودیم، من دیدم با اون موقعیت اگه به شما بگم الان باید دفع کنی، نگم هم الان باید دفع کنی، نخواستم روحیت از بین بره. دماغ کنی این روح بلند رو، این که موتور محرکه آرامشن اینجان، ما خانم موتور محرکه آرامش شد اینجا، توجه داد. از اونجا هم آقا چی بود؟ ستون بود. چیکار کرد؟ درک کرد زن رو که اینجا چیکار کرده. رفتن دفع کنن. قبل از این که برگردن جبرئیل نازل شد بر پیامبر عظیم شأن اسلام و نکته ای فرمودن. آقا رسول الله رفت به استقبال اینا قبل از که برگردن، دین آقا رسول الله میاد، همه در تعجب بودن. آقا رسول الله رسید فرمود ابو ایوب بشارت بر شما، جبرئیل بر من نازل شد. این گونه بیان کردن که به احترام این اخلاق خوب زن شما دیشب به شما فرزندی داد که الی یوم القیامه نسل اندر نسل دین خدا را تبلیغ میکنن و ثوابش مال شما زن و مرده. الله اکبر، تا کجا پیش میره؟ خدا چه پاداشی به این اخلاق زیبای این خانم داد؟ شوخی نیست. چی کار کرد خانم؟ موتور محرکه ی آرامش شد، نذاشت ولو یک شب این آقا با نگرانی مرگ همسرش بخوابه.
مرگ فرزندش.
مرگ
فرزندش.
بله. با نگرانی مرگ فرزندش بخوابه. نذاشت با این نگرانی بخوابه. این خیلیه. خب ببینید از این مورد موتور محرک است. لذا زن نبایستی بیش از اون مقدار ظرفیتی که براش لازمه کار بکنه. خداوند متعال به همین دلیل خیلی از کارها از گرده او برداشت، خیلی از کارها رو. او باید موتور محرکه عاطفی باقی بمونه، او باید شاداب و بشاش کننده منزل باقی بمونه.
بله.
او باید امید دهنده توی بچه ها باقی بمونه. لذا برای کار بیرونی مخصوصا بیرون از منزل، شأن و منزلت رو هم گفتن در نظر بگیره، هیچ بلکه ساعتش رو گفتن. زن به طریق اولا نباید، ولی اینکه الان ممکن از نظر جسمی کشش داشته باشه، زود این رو میندازش، خیلی زود میندازش. اینه تجربه تاریخی میگه، اینو تحقیقات مدیریتی میگه، این تجربه کارآفرینان میگه و امثاله هم حدیث هم فراوان داریم. پس بنابراین اگر بناست این آقا محسود بزرگوار بخواد این کار بکنه، باید اول کاری که میکنه از نظر تفکر این خانم بزرگوار رو متقاعد باید بکنه که او توی چه جایگاهی است.
بله.
مأموریتش چیه؟ آیا مأموریتش تامین معاش منزله؟ آیا فرض فرمایید منزل بخواد بخره پول نیاز دارن یا وام گرفتن قسطش باید پرداخت بشه، من وظیفه ایشونه؟ چون ممکنه واقعا این حرفا را فرمایشات داشته باشن به ظاهر منطقیه دیگه، میگه وام داریم کی میخواد قسطشو بده؟ تو؟ یعنی به من ها منظورش بگه الان من الان ماشین میخوام بخرم چون خواهرم داره، واقعا این ور و ور میریم خجالت میکشم بگم با ماشین شما بیام. خب شما بخوای ماشین برای ما بخرید، میخوام ماشین بخریم، درآمد میخوام داشته باشیم، زندگی برای همینه، کار کنیم درآمد داشته باشیم، اینطوری استفاده کنیم. نه بزرگوار، کار بکنید، نه به این شکلی که خودتون را توی مقطعی زمینگیر بکنید.
و هدف چیه؟ آیا این کار کردن هدف اینه که آرامش بیاره؟ یه دفعه شما یک مطلبی رو بیان کردید، تفاوت بین آسایش و آرامش.
هیچ موقع
این آسایش میاره، این تلاش
آسایشی میاره که احیانا آسایش آسیب زننده میکنه باشه، چون خیلی از این خانم ها بعد از کردم آسیب، چون خداوند طوری ساکله جسم سن قرار داده که او در حقیقت تو مأموریت خودش بتونه موفق باشه. ممکنه بگه آقا نه، اگه تمرین کنه مثل این مرد میتونه استانبولی رو مثلا از نردبون 100 پله‌ای بالا ببره. ممکنه تو یه جاهای تونیه، چنان که الان ورزشکارا بین آقا و پسر تو ورزشکارا ورزش میکنه جایی میرسه، اما هر ورزشی میتونه ادامه بده؟ هر کاری میتونه ادامه بده؟ بس سر اینه که نمیتونه، این واقعیته. لذا اول کاری کنه بحث عوض کردن تفکرشه.
بله.
راه عوض کردن تفکرش کنه این خانم را با خانمهایی که هم کار بیرون را قبول دارن هم کار منزل را قبول دارن، هر دوش رو با اونها تعامل، خودش چیزی نگه، یعنی واقعا اگه محسود خودش میخواد استدلال کنه موفق نمیشه. برنامه ریزی بکنه. سوره کف آیه 28 دوباره بحثش مطرح میکنیم، همراهی با تیپای همچینی. دومین کار این هستش که واقعیته، خودش باید فکر بکنه از نوع فضای به اصطلاح فکری خودشون باید بیشتر استفاده کنه. آقا محسود اگر آرومتر، نرمتر، زیباتر وارد این بحث بشه او بهتر میپسنده. یعنی باید احساسات مادری مادرش بچه هاش رو بتونه برانگیخته بکنه. ولی اگر بگه نه خیر من قبول ندارم بری سر کار، او یه مقداری میاد تو این قسمت میگه که من اصلا قبول ندارم خدا علیاذ بلا اسلام رو، چون میگه آقا من شوهرم، میگم نباید بری. مثل الان که خیلی تو فضای مجازی متاسفانه بحثی شروع کردن یه عده‌ای که شوهر چه کار است اجازه بده یا نده. خب متشرع نباشه راحت میگه دیگه، میگه من حرفا یعنی چی؟ من زندگی میخوام اونطوری، میخوام پول خرج کنم. لذا مراقب باشه تو این قضیه آسیب نرسونه، باید خیلی نرمتر ورود پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. فکر میکنم آلوش 3 دقیقه زمان داریم، شاید هم کمتر. 937-40-17 فرمودن که پدری که مشکل اعصاب داره و هیچ نقشی در خانه ندارد، تکلیف تک دختر 9 سالش چیست؟
خدا انشاءالله این دختر 9 ساله رو هم به سلامت بدارد و هم این نوع تفکر زیباش رو زیباتر بکنه که کمک کنه به خانواده. چون واقعش این نکته‌ایه که وقتی هم چرفی میزنه خیلی نکته است. ما باید بگیم که تکلیف شما اول رعایت اون عواملی هستش که میتونه آسیب‌هایی که به پدر میرسونه نرسونه.
بله.
اولین تکلیفت اینه، خواهر بزرگوار، دختر بزرگوار این مرده، حالا آسیب دیده است دیگه. شما ببینید سر و صدا مثلا یکی از چیزایی است که میتونه اعصابشون رو دچار مشکل کنه، خب ایجاد نکنید. دومین وظیفه‌ای که شما دارید این هستش که از پدر بزرگ، مادر بزرگ، نمیدونم کسی که عاقلانه میتونه کمک بکنه، کمک بگیرید برای رفع مشکلات این پدر. چون شما اون موقع جاب‌های کسی میذارید که در حقیقت عقلانیتش رشد کرده، کار بزرگ داری میکنید، تو سن کم کار بسیار بزرگ، نمونش هم در صدر اسلام داشته ایم، نمونش داشته ایم. فردی نزد امام حسن مجتبی رسید، عرض کرد که یا ابن رسول الله من دختری دارم، میخواد با من بشینه گفتمان بکنه. این حرفا یعنی چی؟ کی اینو یادش داده؟ میگه من تو مسجد متوجه شدم، حالت شاکی بود. امام حسن مجتبی فرمود کیه؟ عرض کرد دختر من 9 سالشه. فرمود من میخوام اینو ببینم. آوردن اون رو، ایشون دید. آقای امام حسن مجتبی تمام قد جلو پاش ایستاد، فرمود خیلی احترام داره این دختر، خیلی احترام داره. بعد فرمودن چی میخوای از پدرتون؟ عرض کرد چیز خاصی نمیخوام، من میخوام کمکش بکنم که الان این ناراحتی که داره، اون موقع بحثی نبوده که بگیم اعصاب و روان، صرفا میگفتن عصبش چنینه، عصبش چنینه. ایشون فرمود که اتفاقا شما بزرگترین خدمت داری میکنی و شما جزء عقیله های قومتون هستید، به عنوان لقب عقیله بهش داد، عقیله های قومتون هستید. ببینید این موارد هست، لذا کاری که بخواد ایشون انجام بده من سریع بشمارم. یک این که واقعا از اونی که عاقل قوم هستش کمک بگیره. همه کار که شما از پدر نمیپذیره، ممکنه بگه شما عصبانی بشه، بدتر هم بشه که سنت کمه. لذا همراهی کن با مادر. شما اگه هم بیشتر با مادر همراهی کنین بیشتر موفق میشه. و اما یه نکته میخوام بگم، ممکنه بگید این نیست، من اعتقاد دارم شما طی یک نامه کوچولویی به یه شخصی که بتونه کمک بیشتر بکنه، مثلا فرض فرمایید ممکنه تو محل شما امام جماعت خیلی دلسوز مدیر مدبری باشه که بتونه تو این زمینه راهگشا بشه. چطور راه بیفته؟ اینا فرض فرمایید مشکل شغلی داره، براش شغلی پیدا کنه. نه، توی به اصطلاح فامیلتون یا محلتون یک بازاری خیلی عاقل وارسته ارزمون شما ایثارگری است، اینو به اون بده، راه میفته، یا براش کارآفرینی میکنه یا براش زمینه کارآفرینی ایجاد میکنه. اون زمینه باید ایجاد کرد. یعنی یه پزشک فرض فرمایید، هم پزشک جسم هم پزشک روحه، این هم چه کاری میکنه؟ نامتو بده. بالاخره یک همچه حالتی رو داره که میتونی به عنوان یک به اصطلاح کوچک بزرگ، سنت کوچکه ولی عقلانیتت بزرگه، این کار رو بکن. و اگر این مطلب رو مادر نوشته، خب مادر بزرگوار شما این کار رو بکن، چون ممکنه مادره نوشته باشه بگه بچه 9 ساله دختر اینطوری دارم چه کار بکنه. خب بله، شما مادر بزرگوار بشین ببین چه کسی میتونه این مشکل رو حل بکنه، با او در میان بگذارید از نظر نوعش. ممکن میگه از شما میخوایم الان، من الان نمیدونم ایشون چه مشکلی داره، خب ولی اون کسی که تو نزدیک قرار میگیره راحت میتونه کمک های مختلف بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم استاد، مثل همیشه بحثتون عالی. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. این برنامه در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله صحبت کردیم که انشاءالله در برنامه بعدی هم همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از نگاهتون و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.